الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. علاوه بر اون، واقعا آقایون خواهشی که ما داریم ازشون اینه که سعی کنن وقت بذارن. ببینید بحث هایی که ما ارائه دادیم و میدیم، میبینید شاید مسیرش تا با مسیر خیلی از بحث هایی که حتی مطرح شده متفاوت باشه، اما نگاه همون به اینه که ما نتیجه بگیریم، فقط نقل اقوال نکنیم ازش بگذریم، نه به خودمون جرأت بدیم. اینطور نیست که خیال کنید ما ها نمیتونیم، ماهای نوعی هممون دیگه در بحث اصول تحویل و تحول ایجاد کنیم و یا بهتر اصول رو برای نسل آینده همین حوزه ترتیب بدیم. به هر حال یک زمان مرحوم آقای آخوند به فکر این افتاد، مثل کفایه ای بنویسد، اما کفایه در اون زمان خب کتاب بسیار عالی و خوب برای اون زمانم بوده، اما الان ما قبول نداریم که کفایه مرحوم آقای آخوند یعنی قانع کننده زمان حال حاضر باشه، اینو قبول نداریم. در این حال که بسیار کتاب متین علمی بزرگ خوب، ما که به هر خودمون تعلیقه برای کتاب نوشته ایم همیشه هم تمجید میکنیم، اما در این حال هیچگاه ادعا نمیکنیم که کتاب بهترین کتاب الانه. نه خیر، در این بهتر بودن به خاطر نبودن کتاب، اما نقائص و حرفای جدی در کتاب وجود داره. شما در همین بحث نزاع شما یه تحلیل بکنید، یه نگاهی به همین خود بحث خود ما بکنید، بعد حرف آقای آخوند رو هم ملاحظه بکنید، خب میبینیم چقدر حرف وجود داره. ولذا میتونیم حرف بزنیم، میتونیم یک اصولی رو با اسلوب جدید و حفظ تمام معیارهای دقیق، بلا جدید نوشتن خیلی کار آسان سختی نیست، جدید داریم تا جدید، یه جدیدی نوشتن میشه به هر حال جمع آوریه، یعنی این جدید نیست به معنای واقع، نه جدید به معنای دقیق. الان کار کردن یعنی وظیفه ماست، نکنیم قصور کرد، قصور بکنه فردای قیامت باید جواب بده. وقت باید بگذاریم. آقا بحثای علمی واقعا پدر در آوره، یه واقعیتیه. من همین اخیراً مثلا داشتم پاکنویس میکردم در اون جلد هفت القواعد الفقهیه در ذیل قاعده البین علی المدعی والیمین علی من انکر، که یکی از قواعد خب بسیار تأثیرگذاره در بحث قضاست، ولی تا به الان نهایت بحثی که از این قاعده شده 20-25 صفحه بوده. خب ما در این قاعده حدود 170 صفحه بحث کرده ایم. بحثی که کردیم مثلا در یکی از مباحث میرسیم به بحث تعارض البینتین، بیا حلش کن مسئله ای که سید یزدی به اون عظمت میگه مسئلتون عویستون مشکلتون جدا، داخل و خارج، بله حالا اعم از اون بحث، باز از اعم میشه، از بحث داخل و خارج هم اعم تره قضیهش، بله اصلا نه، یعنی در واقع یعنی به جایی که شما میبینید یک فقیه در یک جایی حرف میگه در پنج سطر بعدش به تناقض میفته، یعنی به قول آقای سید یزدی میفرماد آقا بعض از فقها در یک جا حرف زدن، ده سطر بعدش یک حرف دیگه زدن و در یک جای دیگه یک جور دیگه، چون بحث بحث یه دقیق شما میخواد بین نه طایفه از روایت جمع کنی، بین نه طایفه روایت در این خصوص مقتضای قاعده رو بررسی کنی، مقتضای روایت خاصه رو بررسی بکنی. حالا بیا ببین این واقعا نیاز خوب به دقت داره، نیاز به کمک داره، اصلا محض دقت دیگه در از مسائل فقه و اصول حتی دقت هم دیگه کارساز نیست، هر چه طرف زحمت میکشه که با دقت‌های خاص مسئله رو حل کنه میبینه نه نرسید. در این موارد دیگه فقط استمداده، واقعا استمداده، یعنی چیزی که فقهای ما بزرگان ما در جاهایی که دیگه نتونستن مشکل رو حل کنن رفتن به سمت کمک گرفتن، حالا چه در مباحث فقهی، چه در مباحث اصولی، چه در مباحث خدمت شما عرض بشه فلسفی، فرق نمیکنه. شما جریان مرحوم ملا سرار رو خوب شنیدید دیگه، در بحث شعبه عاقل و مقل موند، واقعا خب نمیشه دیگه، خب نمیشه نمیشه دیگه، چیکار کنم؟ این مغز فلسفی به اون صورت در بحث شبهه آکل و مأکول من آمد متوسل شد. یعنی در بحث‌های فقهی، بحث‌های اصولی ما گره‌هایی داریم که واقعاً وقتی که میریم در بحث می‌فهمیم علمای فقها چی کردن، چه زحمتی کشیدن و می‌بینه، یعنی حس می‌کنه انسان که این فقیه در اینجا شاید یک ماه خواب نداشته. یعنی می‌بینه ها در بطن بیانات این مرد می‌بینه چجور بحث رو زیر و زبر کرده تا به نتیجه برسه و آیندگان بتونن ازش استفاده بکنن. نظام وظیفه ما اینه که یعنی واقعا کار کنیم، اولا به خودمون جرأت بدیم، اینو من بهتون بارها گفتم، جرأت بدیم که ورود کنیم به مباحث علمی و خدمت شما عرض بشه. ثانیا البته کار کنیم، جرأت بدون کار بارها من عرض کردم، مثل همون آقای مونه که در جبهه بالای سنگر آمد و ایستاد گفت بزن، خب میزنه دیگه، او که به هر حال وای نمیست تو بگه بزن یا نزن، که نه، اگه اسلحه دستت گرفتی مسلح بودی تمام کارها رو کردی، بعد ابراز نظر کردیم، ابراز ظهور کردیم، این مثمر ثمره که باید بشه. یعنی چیزی که الان در حوزه خلع ایجاد شده برادران، ببین ببینید ما در حوزه کنونی ما واقعا خلع تحقیق داریم، یک واقعیتیه، خلع تدریس نداریم، تدریس زیاده الحمدلله رب العالمین خیلی خوب، ولیکن خلع تحقیق خیلی محسوسه، محسوسه که تحقیق در حوزه چه در بین ما مدرسین چه در بین خود طلبه ها متاسفانه افول خیلی جدی کرده. خب سخت هم هست تحقیق، تحقیق واقعا سخته، اگر بخوای مثلا یه مسئله رو همطور به قول بعضی یک طور یه چیز بنویسیم و بدیم، اون خب یه مسئله جداییه، اون فرق میکنه قضیهش، اما اگر بخوام واقعا نگاه تحقیقی به یک موضوع در مباحث فقهی و اصولی داشته باشیم، این نیاز به کار داره، نیاز به زحمت داره، به وقت بذاریم که بتونیم نتیجه بگیریم انشاءالله. اما مقام سوم بحث درباره اقوال علما در این مبحث است. در این که آیا امر فاقد قرائن دلالت بر مره یا تکرار می کند یا دلالت بر هیچ کدام ندارد، میان علما و اندیشمندان علم اصول اختلاف است و ما در اینجا به اهم اقوال مطرح شده اشاره میکنیم. قول اول این است که امر دلالت بر مره دارد و استفاده تکرار نیاز به دلیل خارجی دارد. شیخ طوسی، بله اعم، نه نه اعم، بله حالا اطلاقش فرق نمی کنه، اطلاقش فرق نمی کنه، بل بل بحث نه نه، اون که بحث جداییه، ببینید آره ما در در حقیقت خدمت شما
گذشته هر جا که اقوال علما مطرح شد شما نهایتاً اطلاق ظهور رو با وضع دست می‌دید، بعد نظر خودتون میشد عقل و عقلا،
بله درسته، در دلالت امر بر چی؟ بر وجود،
هر چی که بحث ظهور دلالت امر شد مدلول امر شد، مدت ارادایی که داشتیم اقوالی که ذکر میکنن رعایت نمیکنن، بگید بعضی اقوال خارج محل نظاره، چون شما بحث مدلول امر و مدلول
ام
یا مدلول ظهوری
یا مدلول ظهوری یا وضعی دیگه، درست، ولی در این حال ما هم از وضعی و ظهوری داریم حرف میزنیم در بحث ها، بله
ما مدلول بحث میکنیم، خب مواد شما به این نتیجه رسیدید که به لحاظ مدلول دلالت به هیچی نداره،
او قرائن عامه فرق میکنه قضیهش، ببینید نه، یه مرتبه ما میاییم میگیم که اینو دقت بفرمایید، یه مرتبه ما میاییم میگیم نه مدلول امر اینه. حالا یا بلوز یا بلزور منشأ ظهور چیه؟ او یه بحث دیگه ایه. یه مرتبه ما میام نه میگیم اصلا کلن مدلول امر هیچ کدوم دلالت نداره، حتی نه به ظهور و نه به وز، حتی به ظهوری که منشأش حکم و قلم باشه دلالت نداره. یعنی دیگه وقتی نفی ظهور کردیم طبق مبنای خودمون نفی ظهور میکنیم دیگه. بعد میایم میگیم قرائن عامه که قرائن عامه خارج دیگه، ربطی به اصلا مدلول به معنای واقعی به معنای بنفسهش نداره، چه به ظهورش چه به وضعش. از قرینه عامه خارجی مثل بحث فور ما یه دلیلی داریم، این قاعده رو با ما اعلام میکنه که هر امری که از شارع صادر شد اصل در او فوریته. اصلا مطرح نکنیم. چرا؟ چون نگاه مثل مرحوم شیخ توده الان میگه ظاهره، کلمش کلمه ظهوره، دقت کنید که امر ظهور داره، اما روشن نمیشه واقعا فرمایش مرحوم آقای صاحب العده و شیخ که منظورشون از ظهور وضع یا ظهور مصطلح، اما اشعار به ظهور مصطلح داره. دقیق فرمودین؟ یعنی میخوام بگم یعنی ما الان فعلا در وضع و ظهور کلا کار ندارم، در مجموع اقوال موجود در این بحث رو به صورت فراگیر. بعضی از اینها ممکنه مثلا قائل به تکرار شدن از جهت ظهور در این حال که وضع رو قبول نکردن.
یعنی شما دلالت بر معنا داره ظهور در وضع، با این خود شما میگید
ظهور
حالا
ببین عمه دیگه، دلالت عمه از ظهور یا بلوز. ما فعلا ببینید اگر بخوام بگیم الان قول اول این است که امر دلالت دارد بر مر بلوز، با بعض از عبارات قائلی سازگاری نداره. خب نه، به عکسش هم هست، به عکسش هم هست، باز بعض از عبارات در بین اصولین قائل به این قول وجود داره که از ظاهر کلامشون وضع استفاده میشه.
این آدم جدا
میشه چی؟
شما میدید دلالت بر مرده داره، قائلی که ذکر میکنه، اونا که بلوزه میخواد ذکر کنه، اونا که به ظهور هسته ذکر
کنه، منشأش حکم و قلم میخواد ذکر کنه.
این آدم
باید تفکیک
بشه دیگه.
یعنی دو بحث جداگانه بشه؟
خود شما در مباحث گذشته جایی که بحث دلل یا ظهور رو وزن میگرفتید.
درست.
بحث زهره و ظهور
خب بگو معلومه، بله ظهور.
بعد میگفتید که این اقوالی که آقایون ذکر میکردن خیلی وقتا رعایت نگردن. بحث از محل بحث خارج
بود. درست، در این موردی بود. بله درست.
اینجا ولی رعایت بشه. الان شما که میفهمید دلالت بر معنا داره، ما الان میخوایم این قول فهمی نمیدونیم که دلالت به نحو وضعی است یا به نحو ظهوری است که
ام بگیم دیگه. ببینید چون ما میاییم اقوال رو حالا مطرح میکنه دیگه، یعنی در واقع همطور حالا عرض ان شاء الله خواهیم کرد، این ظهوری هم که حتی ایشون مطرح میکنه ربطی به ظهور مصطلح نداره، یعنی در واقع همون قرائن عامه رو در ادلش ذکر میکنه، اگر استفاده هم کرده باز از قرائن عامه استفاده کرده. لذا الان در بیان خود مرحوم شیخ طوسی میگه ظاهر الامر، دقیق فرمودید، ولی در این حال وقتی ورود به ادله ایشون میکنیم که حالا عرض خواهیم کرد، این ادله همه قرائن عامه است، دقیق فرمودید، نه ظهور مصطلح میشه نه بلمعز میشه، اما اصل دلالت رو میگه. ما بحثمون اینه، میگه آقا ایشون میگه دلالت بر مره میکند، حالا منشأ دلالت چیه بررسی میکنیم، آیا خود وضعه، خود ظهوره یا نه، یعنی اطلاقه یا نه قرائن عامه است انشاءالله. خب پس این شد که امر دلالت بر مره دارد و استفاده ی تکرار نیاز به دلیل خاص دارد. ببینید بعد بیان میشه، دقت بفرمایید، ما در اصل دلالت و عدم دلالت داریم اقوال رو ذکر میکنیم، فعلا آقا دلالت داره یا نداره، اما این که دلالتش منشأش وضعه، دلالت منشأش اطلاقه، اصلا دلالت هیچ کدوم من از دو منشأ نیست، قرائن عامه است، او رو چی بعد مورد بررسی قرارش میدیم. چی؟ از کی؟ فهمیده میشه؟ چی جور فهمیده میشه؟ بلوز؟ بالاطلاق؟ بالقرائن العامه؟ خب مطلق ذکر میکنیم که اگر فرد نظرش به وضع باشه مشکل حل میشه، اگر نظرش به ظهور باشه حل میشه، اگر نظرش به قرائن عامه باشه باز به هر حال قائل به این قول هست. شیخ طوسی در العده این قول را به اکثر متکلمین و فقها نسبت داده اند. و به نقل این قول از ابوالحسن کرخی و استظهار این قول از کلام شافعی تصریح کردن. نظر خود شیخ طوسی هم همین قول است. دو، امر دلالت بر تکرار می نماید. این قول را شیخ در عده به شواذ از علما نسبت می دهند. و آمدی در الاحکام به ابو اسحاق اسفراینی و جماعتی از فقها، جماعتی بله خب بله حالا دیگه اجوینه به اصطلاح شو بله مطمئن جوینه هست و گروهی از فقها، نه اصطلاح هر دو درسته، یعنی هر دو هم بله هم جوینه میگن هم اسفراینی، هر دو شون حتما سبزوارم شامل میشد. بله دیگه کم کم ادعاشون میشه. حالا بعضی عکسش رو ادعا میکنه میگه این سبزوار اینقدر وسیع بوده دایره سر به دوران که مجالم شامل میشده. یعنی اسفراین مقدم بوده. بله چه بگیم آقا. خب بله به گروهی از فقها و متکلمین نسبت داده اند. سه، قول به توقف است، به این معنا که دلالت امر بر مره قطعی است ولی نسبت به دلالتش بر مازاد بر مره نفیان و اثباتن توقف شده است. سید مرتضی در الزریعه همین نظریه را دارد و عامدی این نظر را به ابو المعالی امام الحرمین جوینی نسبت داده است. البته خب این نظریه نظریه که واقعا به یک معنا قابل تحلیل نیست، یعنی دلالت اگه بر مره واقعا داشته باشه خود به خود نفی تکرار رو به همراه داره. بله ولی از جهت نه بله نظر ایشون از این جهته که به هر حال مره داخله، یعنی قدر متیق. آخه بحث اینه که به معنای واقعی متیقن و غیر متیقن ما نمیتونیم در جا درست کنیم. قول به مره متباین از قول به تکراره، اما نگاه اینها حالت اقل و اکثری شده که اقل و که میگیره حالا نسبت به اکثر دیگه ما توقف داریم، اما واقعا اینطور نیست چون بله اینا استقلال دارن، اینا ارتباط به هم ندارن که. بله درست شد آیه نه خب این بحث فتوا که نیست، بحث اصوله. بعض اصول داره میگه آقا دلالتش بر مره قطعی است. خب اگه دلالت بر مره قطعی است خود به خود دلالتش بر تکرار شما نفیش میکنی.
نه این در مقام عمل اون یک بار نیست 100% بهت نسبت به اکثر برات جوری میکنه.
خب بحث فقهی نیست، بحث اصولیه. ما بحث دلالت رو داریم بحث میکنیم که دلالت داره یا نداره. و اگر اونم گفته باشه اون اشتباهه، چون این جای فتوا نیست که ما کم نمیخوام باز بحث فتوا در اینجا ورود بشه. اما چهارم، خب بله بله قول چهارم این است که امر نه به هیئته و نه به مادته دلالت بر هیچ یک از مر و تکرار به هیچ یک از دو معنایی که قبلا مطرح شد ندارد، بلکه فقط دلالت بر مجرد طلب شیء به صورت مطلق می کند و اراده هر یک از مره و تکرار به هر یک از معانی نیازمند دلیل و قرینه است. این نظریه اکثر اعاظم از اصولیونه. اهل سنت مثل شیرازی در علامه غزالی در المستصفى فخر رازی در المحصول ابن حزم در الاحکام و همچنین مختار اکثر قریب به اتفاق اصولیون شیعه در قرون اخیر است و همین نظریه مطابق با تحقیق است، چون دلالت امر بر هر یک از مر و یا تکرار یا ناشی از خود امر یعنی هیئت یا ماده آن به حسب وضع و یا ظهور و اطلاق است و یا ناشی از وجود قرائنی عامه بر این مطلب است و در ما نحن فیه هر دو منتفی است. توضیح مطلب نیاز به این دارد که بحث را در دو مرحله تعقیب کنیم. مرحله اول مقتضای خود امر نسبت به مره و تکرار است. در این مرحله باید ببینیم که آیا خود امر به نفسه دلالت بر مطلوبیت ایجاد یا موجود مرتن یا تکرارن می کند یا نه. تحقیق آن است که صیغه امر به نفسها هیچ دلالتی بر مره تعیناً یا تکرار لزوماً ندارد، چون صیغه امر اگر بخواهد دلالت بر یکی از اینها بنماید یا با مادهش دلالت می کند و یا با هیئتش دلالت می کند و دلالت هر دو بر یکی از مره و تکرار منتفی است، اما ماده امر دلالت ندارد چون ماده هر امری از امامر بالوضع فقط دلالت بر موضوع له لغوی یا عرفی و یا شرعی خود دارن و بل اطلاق هم جز بر طبیعت موضوع له و صرف الوجود آن دلالت نمی کنه. لذا اثبات دخالت هر خصوصیتی که خارج از طبیعت موضوع له در این ماده است که فعلا متعلق امر قرار گرفته، این نیاز به دلیل دیگر دارد. و اما هیئت امر دلالت بر مر یا تکرار ندارد، چون همون طوری که مکررن عرض کردیم هیئت افعل و ما به معناها چه به دلالت وضعی و چه به دلالت اطلاقی جز بر طلب لزومی دلالت ندارن. حالا لزومش چون ما از ظهور استفاده کردیم مشکل نداره. و اثبات اراده طلبی که به ایجاد دفعتن یا موجود فردن تعلق گرفته یا اثبات اراده طلبی که به ایجادهای متعدد یا موجودات متکثر تعلق گرفته، یقینا نیاز به دلیل و قرینه خارجی داره. و وقتی امر دلالت بر هیچ کدام نکرد، امتثال این امر چه با اتیان و ایجاد دفعتن، اتیان و ایجاد دفعتن و چه با اتیان و ایجاد متعددن و چه با معتی و به واحد و چه با معتی و به متکثر قابل تحقق می باشد. چون با هر یک از اینها مدلول امر و متعلق امر قابل تحقق است. این مرحله اول که تقریبا روشن بود در گذشتم، حتی در بحث فور و تراقیم ما گفتیم هیچ کدوم دلالت ندارد. مرحله دوم قرائن عامه است. چی؟ بله نتیجهش این میشه دیگه. چطور؟ خب نداریم دیگه، طبعا میشه بدعت وقت دیگه. خب نه امتثال نمیشه. ها ببین ممکن دلالت نداره. خب چرا میگن امتثال نیست؟ علت داره، چون تساقط میشه. منشأ چیز دیگه است. ببینید منشأش بحث دلالت دیگه نیست، منشأش اینه که سقوط الامر در اینجا حاصل میشه. یعنی چون با انجام دفعتن امر، یعنی در واقع محصول غرض حاصل شد و امر ساقط میشه، منشأ سقوط امر نه دلالت. دقت دارید؟ بله. حالا اون در آینده مطرح میشه، در بحث های آینده میشه الله اشاره بهش خواهیم کرد. مرحله دوم قرائن عامه است. بله در این مرحله، حالا اینو بگیم تا یک دو سطرش مطرح بشه، بحث میکنیم از این که آیا قطع نظر از خود امر یک دلیل خارجی فراگیر و یا قرینه عامه‌ای وجود دارد که ثابت کند اصل و قاعده در اوامر شارع مقدس اراده متعلق مرتن واحده یا اراده متعلق مکررن می باشد. همون طوری که در باب فور قرینه عامه وجود داشت یا هیچ قرینه عامه‌ای که اراده مرتن یا تکرار به هر یک از دو معنای مبحوث آن را ثابت کنه وجود نداره. قائلین به دلالت امر بر مره و قائلین به دلالت آن بر تکرار، سعی کرده ان اموری را به عنوان قرائن عامه و ادله خارجیه برای اثبات دلالت اوامر بر نظر خودشون ذکر بکنن، که از نگاه تحقیقی هیچ یک از اونها قرینیت و دلالت بر مدعای اونها ندارد. و ما اینجا بعضی از مهمترین قرائن و ادله ای را که این بزرگواران ذکر کردن متعرض می شویم و ضعف آنها را بیان خواهیم کرد. اول قرائنی رو که دلالت بر مرتن مطرح شده بیان می کنیم و بعد انشاءالله قرائنی رو که در جهت دلالت امر بر تکرار مطرح شده انشاءالله بیان خواهیم کرد. والحمدلله.